در باب الزامات به فعلیت رسیدن قابلیت های مسجد نکاتی رو عرض می کردم، به نظرم به نکته 11-12 رسیدم. نکته بعد یادآوری حرمت ها و قداست های مسجد و پرهیز از عادی سازی حضور در مسجد. مسجد یک مکان مقدسه، یک مکان قدسیه مسجد. نمیبایستی این بعد قدسی و مقدس بودنش علت دوان در مرآ و منظر و مورد توجه مخاطب و مورد توجه حاضرین قرار بگیرد. هیچ وقت مسجد به سان یک خانه معمولی، به سان یک ساختمان معمولی نباید تلقی بشه. به اندازه که انسان اون جنبه قدسی و قداست مسجد براش کاهش پیدا میکنه، به همون اندازه کم بهره میبره از مسجد. به همون اندازه که انسان اون جنبه قدسیت مسجد براش تقویت میشه، به خاطر همین حتی بعضی از اولیاء الله گاهی وقتا میگفتن که آقا در یه مجموعه انقدر نمونید که براتون عادی بشه، در مثلا مشاهد مشرفه یا امثال این موارد میگفتن میخواید حضور پیدا بکنید، یه حضوری پیدا بکنید که اون حضور یک جنبه عادی، مثلا خیلی طولش میدید تو حرم، بعد خسته میشید، عادی میشه براتون نشستن و مواجهه با حرم و ارتباط با صاحب حرم. لذا مثل حالت کسی باشید که ذوق داره، شوق داره، قلیل و مدوم علی کم هم باشه، ولی با اون ذوق و شوق و حفظ قداست ها باشه تا اون ظرفیت لازم رو انسان پیدا بکنه. مثل روایت هایی که خوندیم که ساعت ها هم اگر اونجا باشه هیچ وقت از جایگاه قدسی اون مجموعه در نظرش کاسته نشده باشه. نکته بعد این که تشکیلات معد برقراری ارتباط با حقیقت مسجد اصله. بعضی ها تلقیشون این میشه که خب من حالا تو تشکیلات مسجد مسئولیتی ندارم، خب دیگه مثلا برای چی مسجد برم، برای چی این ارتباط، یه طوری عادت میکنن که هنه اینکه با حقیقت مسجد پیوند نخوردن، با اون کاری که در مسجد، حالا مثلا یه هیئتی بوده، یه کانون فرهنگی بوده، بسیجی بوده، یه مثلا هیئت و منایی بوده، یه اتفاقی بوده، یه کاری بوده، به اون دلیل من با مسجد مراوده داشتم. خب این تقریبا از ضعیفترین نوع حالاتیه که ما به سبب یه تشکیلاتی که بنا بود اون تشکیلات موعد باشه، اون تشکیلات بنا بود بهانه ارتباط با حقیقت مسجد باشه، نه خود او اصل کار باشه. بعد میبینید برای جمعهای زیادی همه ما و شما سراغ داریم که مثلا وقتی که بهانه اون ارتباطه که انه این که تمام میشه، طرف اصل ارتباطش با مسجد رو قطع میکنه، که این هم از اشکالات کاره. این که در مسجد از محوریت قرآن و کار بر قرآن، یعنی اساس کار، وقتی که افراد میگن که ما در مسجد محور محتوایی کارمون رو چی قرار بدیم، مسجد بهترین ظرف برای کار قرآن و اطرته. یعنی شما فهم قرآن، تفسیر قرآن، تدبر در قرآن، انس با قرآن، ارتباط با قرآن، برداشت از قرآن، اثر از قرآن در مسجد قابل مقایسه نیست با جای دیگر. همینطور نسبت به فرهنگ اهل بیت، یعنی شنیدن عبرت‌ها، قصص، توصیه‌ها، احادیث، اون آثار و پیامدهایی که قبل از این عرض کردیم که کلمه‌ای که انسان رو بر هدایت سوق بده، او رو از ضلالت نجات بده، این کلمات از کجا باید استخراج بشه و گفته بشه؟ از قرآن و اطرت. یعنی مسجد کانون گفتگوی قرآن و اطرته، یعنی اهل مسجد جلساتشون، ارتباطاتشون، گفتگوشون، منبع کلامشون و منبع ارتباطیشون با همدیگه، این منبع ارتباطی قرآن و اطرت. آیه قرآن میگن، تفسیر قرآن میگن، حدیث میگن، حدیث میشنون در مسجد، یعنی خانه خدا قرار داده شده برای یک چنین معنایی. اون نکته مباحث فکری و مباحث مبنایی رو هم که عرض کردیم که فرد در مسجد وقتی حضور پیدا میکنه، باز مباحث فکری و مبنایی و علم جدید و همه این موارد از دل قرآن و اطرت استخراج میشه. همچنین در شرایط امروز ما، مسجد امروز به عنوان کانون جهاده، مسجد کانون دفاع، مسجد کانون مبارزه است، مسجد کانون مجاهدت، لذا بهره‌گیری از فرهنگ دفاع مقدس، یعنی مسجدی که هم عامل پیروزی انقلاب اسلامی شد به عنوان کانون مبارزه و جهاد با طاغوت و مسجدی که عامل پیشبرد دوران دفاع مقدس شد به عنوان ملجأ و پناهگاه بچه های رزمنده و کانون خودسازی برای ایفای نقش در جبهه ها، و به تعبیر حضرت امام این که مسجد سنگر است، این سنگرها رو حفظ بکنید، که من اون جملات امام و آقا رو نخوندم، یه مطالب زیادی رو نوشته بودم ولیکن خود دوستان میتونن مراجعه بکنن، که اساسا امام میفرماید ما برای مسجد انقلاب کردیم، ما برای مسجد انقلاب کردیم، ما برای اداره مسجد انقلاب کردیم. نگویید انقلاب کردیم دیگه مسجد به کار ما نمی آید، ما اصلا برای همین انقلاب کردیم، ما انقلاب کردیم که حالا مسجد رو بتونیم توسعه بدیم، مسجد رو تقویت بکنیم. این فوق العاده اثر و برکتی که مسجد، اگر مسجد در جایگاه حقیقی خودش قرار می گرفت در نظام جمهوری اسلامی، به معنای واقعی کلمه مسجد می شد محور تربیت، مسجد می شد محور فرهنگ، مسجد می شد محور سیاست، مسجد می شد محور خدمات اجتماعی، خیلی اتفاق متفاوتی می افتاد از این شرایط. حالا متاسفانه اینجوری دیگه، وقتی یه بحرانی یه شرایطی به وجود میاد دوباره یادمون میاد ای بابا راستی مساجدی هم داریم، ما میگیم ای مساجد پس بیاد بشید حالا محور همدلی و رزمایش های همدلی و خدمات اجتماعی و مقابله با بیماری چنین و چنان. خب چرا فقط چنین تو چنین شرایطی به یاد مسجد میفتیم؟ خب مسجدی که میتونست فوق العاده نقش تعیین کننده و پیشگیرانه داشته باشه از خیلی از مسائل مختلف، متاسفانه مورد کم توجهی و بی عنایتی قرار گرفت. لذا مسجد در دوران جنگ، مسجد در دوران انقلاب اسلامی و نقش بی بدیلی که مسجد امروز میتونه هم در دوره جامعه سازی و هم در دوره تمدن سازی ایفا بکنه. در مسجد اساس کار رو مجموعه ها میبایست بذارن بر کادر سازی، کادر سازی برای مسجد، کادر سازی برای انقلاب. یعنی نبایستی باری به هر جهت مسجد فقط کانون اجرای یک سری برنامه ها باشه. این برنامه ها ثمره و خروجی خاص خودش رو داره، ولی خیلی از برنامه ها برنامه هایی هستند که زمینه تربیت کادر میبایست قرار بگیرن. مسجدی که بناش رو میذاره که برنامه هاش بهانه ساخت آدماش قراره بشن، از بین این افرادی که دارن این برنامه رو اجرا میکنن میخواد یه غربالگری انجام بده، یه زمینه ای رو ایجاد بکنه، استعداد، قابلیت، توانمندی افراد شناخته بشه، بعد به این استعداد، به این قابلیت، به این توانمندی میدان داده بشه، این افراد بیان در این میدان محک بخورن، علت دوام رشد بکنن. مسجد خدا فوق العاده چنین قابلیتی خدا درش قرار داده که استعدادها و قابلیت‌های افراد رو به ظهور و بروز و خلاقیت‌هاشون رو به نتیجه برسونه. قبل از اینم عرض کردیم مسجد محل خدمت به خلق خداست، به اندازه‌ای که مسجد به خلق الله خدمت می‌کنه، این خدمت ابعاد مختلفی داره. در پیام‌هایی که حضرت آقا خطاب به ستاد نماز می‌دادن مواردی رو ذکر کردن، دوستان اونجا می‌تونن مراجعه کنن. مثلا آقا فرمودن برید استعدادهای علمی محله رو پیدا بکنید، بیارید در مسجد ازشون تقدیر بکنید. یعنی مسجد متولی اینه که ببینی که فرد مستعد علمی توی محله وجود داره، کسی مثلا در دانشگاهش، در مدرسهش، در جای مختلف موفقیت‌هایی داره، بیاره تو مسجد خونه خدا از او قدرشناسی بکنه. حالا این غیر از اون جنبه این که فقیری هست، نیازمندی هست، کسی هست، نه، فقط به اون جنبه های به اصطلاح ضعف و مسائل این چنین نگاه نکنید، حتی جنبه های ایجابی و تقویتی، اینها رو مسجد میباید ببینه در برنامه های خودش و اینها رو میباید پیاده سازی بکنه. این هم یه بخشی از الزامات به فعلیت رسوندن اون ابعاد حیات بخشی مسجد که عرض کردیم. اونجا نزدیک شاید به 30 مورد از ابعاد حیات بخشی مسجد رو عرض کردیم، اینجا هم قریب به 20 مورد از ابعاد الزامات به فعلیت رساندن اون ابعاد حیات بخشی مسجد رو اشاره کردیم. از حالا این مسجد با این اهمیت، با این تأثیر حیات بخشی در تربیت، با این الزامات، خیلی روایات و آیات داریم که برای ما انگیزه سازی میکنن که در مسجد حضور پیدا بکنیم. یعنی اگر اولش من اینو میگفتم که آقا اینقدر ثواب داره، اینقدر برکت داره، گفتیم خب برای چی اینقدر ثواب داره؟ وقتی برشماری میکنیم که چه تأثیرات و خیرات و برکاتی داره، بعد بهتر متوجه میشیم که عجب، پس این همه ثواب و برکت برای حضور در مسجد برشماری میشه، ناظر به یک آثار و فواید فوق العاده ای بوده که این داره بهش اشاره میشه. من جمله امام صادق علیه السلام میفرماید: الا من مشا الی المسجد یطلب فیه الجماعه. داره میره مسجد، هدفش هم چی؟ جماعته. خب کان له بکل خطوه 70,000 حسنه. با هر گامی که برمیداره خدا برای او 70,000 ثواب می‌نویسه. کسی که میخواد بره توی زمره جماعت قرار بگیره، در جماعت مسلمین و در جماعت مؤمنین میخواد بره قرار بگیره، با هر گامی که برمیداره 70,000 ثواب براش می‌نویسن. و یرفع له من الدرجات مثل ذلک، و 70,000 درجه او رو بالا میبرن. 70,000 ثواب داره، 70,000 درجه هم او رو بالا میبرن. و کل الله عز و جل بهی 70,000 ملک، خدا 70,000 فرشته رو مأمور میکنه، یعودونه فی قبره، در اون لحظه سخت ساعت قبر خدا این جمع از ملائکه رو موکل میکنه به اینکه او رو در قبرش محافظت میکنن و او رو عیادت میکنن و از اون وحشت و تنهایی قبر او رو نجات میدن. و یبشرونه و یؤنسونه فی وحدته، بشارت بهش میدن، باش انس میگیرن در اون ساعات سخت تنهایی و وحشت. یستغفرون له حتی یبعث، اینا علی الدوام براش طلب استغفار میکنن تا روزی که مبعوث میشه. این مال اهل مسجد، این مال کسی که به نیت جماعت این همه برکات داره. آخه این همه ثمرات داشت، این همه الزامات داشت که این همه اینطور تشویق میکنن که ما رو به مسجد بکشونن، پای ما رو به مسجد باز بکنن. میگه چه برکاتی در دنیا برات داره، چه ثوابی، و چه حتی لحظه قبر و قیامت و تا اون لحظه حشر و نشور. تا اینکه حضرت میفرماد اصلا اهل مسجد در قیامت شفاعت میکنن، اونم چه شفاعتی. میفرماد ان الله وعد ان يدخل الجنه 3 نفر بغیر حساب و یشفع کل واحد منهم فی 80,000. خدا اینطور مقرر کرده که 3 کس رو بی حساب، این بی حساب تو روایات که گفته میشه، نه بی حساب و کتاب متعارفی که گفته میشه، یعنی با یه حساب متفاوت، با یه حساب خاص، بی حساب متعارفی که افراد مثلا میخوان باشون به عدل ارزم به حضور شما خطکشی عمل بکنن، دارن با اینها به یک جود و به یک رأفت و رحمت خاص به جهت التزامشون به اصطلاح معامله میکنن. این افراد 3 کس رو خدای متعال یه چنین امتیازی بهشون میده به خاطر این اهل مسجد بودنشون، که 80,000 نفر رو میتونن شفاعت بکنن. یعنی این نیست که مثلا بگی آقا یه امام جماعت میتونه اهل مسجد رو شفاعت بکنه، بعد بگیم آقای مستبعده، میگه که سهله، اصلا یه جایگاه داره به امام جماعت میده که اهل جماعت، بلکه یه جایگاه داره به سرگروش میده که اهل گروهش میتونه شفاعت کنه، بلکه خیلی فراتر از این. میگه نه فقط برای همین ارتباط محدود، نه 80,000 از خانوادش و بستگانش و فامیلش و همسایش و اونیش که قابلیت شفاعت رو دارن، اصلا نوبت به اهل بیت نمیرسه که اونا رو شفاعت کنن، اصلا میگن همینا میتونن شما رو شفاعت کنن. کاستی عمل شما رو همین اهل مسجد میتونن برطرف کنن. این جایگاه رو قائل میشن برای سه کس: المؤذن والامام ورجل يتوضع ثم يدخل المسجد فيصلي في الجماعه. یعنی هم امام شفاعت میکنه، هم مأمومین شفاعت میکنن، هم اون متولی، متولی اذان و اعلان و متولی برنامه، اینا در مسجد اهل شفاعتن و یه عدد و رقم بالایی از شفاعت رو بهشون. خیلی از این روایات داریم برای انگیزه سازی، اینقدر از این روایات داریم که محیر العقوله که چقدر خدا داره امتیاز میده به اهل مسجد و برای حضور در مسجد. این هم میشه تکمیل کرد. کسانی که میخوان تحقیق بکنن پیرامون این مسئله میتونن همین رو ادامه بدن، حتی دستبندیش بکنن در ابعاد مختلف و تکمیل بکنن این بحث رو. یه نکته دیگه در رابطه با، یعنی یه موضوع دیگری، این بحث انگیزه سازی هم خودش یک سرفصله که در بعد انگیزه سازی من جمله فایده حضور، ثمرات و تشویق هایی که میکنن ما رو برای حضور. ما خیلی اوقات بعضی از این موارد رو به بعضی از همین نوجوانا و بچه‌ها و اینا که میگفتیم فوق العاده انگیزشون تقویت میشد برای حضور و ارتباط. ویژگی های متولیان تعمیر مساجد، کسانی میخوان مساجد رو آباد کنن، میخوان مسجد بسازن، میخوان مسجد بپا بکنن، میخوان مسجد تأسیس بکنن، با چه الزاماتی فردی و عمومی واسه این کار رو بکنن؟ آیات قرآن میفرمایند که انما یعمرو مساجد الله، کسی مسجد خدا رو تعمیر میکنه، میسازه، آباد میکنه، غیر ذلک. یک، من آمن بالله، اهل ایمان به خدا باشه، به معنای حقیقی کامل مؤمن باشه، والیوم الاخر، ایمان به خدا، ایمان به قیامت داشته باشه، ایمان به آخرت، و اقام الصلاة، اهل اقامه نماز باشه، نه فقط نمازگزار باشه، اهل اقامه نماز باشه، و آت الزکات، مالش پاک باشه، با مال ناپاک وارد کار خانه خدا نشه، ولم یخش الا الله، از کسی جز خدا نترسه. یعنی طرف حساب و کتاب خودش رو فقط و فقط خدا بدانه. این که حالا مثلا این شد 4 تا یا 5 تا، بعد از اون طرف اسس علی التقوی مسجد، اسس علی التقوی من اول یوم، خب فیه رجال یحبون ان یتطهروا، و اون طهارته. این دوتا ویژگی رو هم بخوایم به اون 5 تا اضافه بکنیم، حداقل 7 تا ویژگی و بیشتر از این ویژگی ها میشود ویژگی های افرادی که اساسشون باید بر تقوا باشه، اهل طهارت باشن، اهل ایمان باشن، ایمان به آخرت داشته باشن، مالشون پاک باشه، این افراد اهل اقامه نماز باشن، خدا ترس باشن، این افراد بیان پای کار تأسیس خانه خدا، نه افرادی که برای ریا و برای سمعه و برای خودنمایی و برای غیر و ذالک و اینها مسجد انسانساز تربیت کننده الهی ازش در نمیاد. اون مسجدی که میخواد مسجد باشه باز بانیانش و نیت تأسیسش و اون فرایند تأسیسش در یک فرایند الهی این چنینی طی بشه. و اینکه حالا هم بعضی ها گفتن آقا این در تأسیس و تعمیر مسجد و اینها مثلا چراغی که به خانه رواست به مسجد روانیست، این معلوم نیست این از کجا در اومده این جمله که چراغی که به خانه رواست، اتفاقا برعکسه، چراغی که به مسجد رواست به خانه روانیست. یعنی همیشه ما، خب همیشه ما در معامله با خدا جانمون رو فدا میکنیم بر در راه خدا، در راه آرمان هامون، در راه مقدساتمون، در راه ارزش هامون. این چیزیه که به ما گفته شده: والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیهم ولا یجدون فی صدورهم حاجه مما اوتوا و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. بابا اینا خودشون نیاز دارن، خودشون مشکل دارن، ولی دیگران رو، تازه میگید بندگان خدا رو، دیگران رو بر خودشون ترجیح میدن، میگن آقای در راه خداست دیگه، اصلا خانه خداست. لذا گفتن آقا اولین کاری که مثلا بیاین انجام بدید قبل از این که بخواید خانه پیامبر رو بسازید، اول خانه خدا رو میسازید. میخواید به پیامبر کمک کنید، اولین کمکتون به پیامبر چی باشه؟ اول بیاید خانه خدا رو بسازید. لذا همه باید با این اولویت بگن آقا خانه خدا بر خانه من مقدمه، من بایستی نقش داشته باشم. یعنی اگر همه مردم ما بگن نقش من در خانه خدا چیه؟ امروز حالا قبل از انقلاب یه عده افراد مذهبی و متدین کمک میکردن، بعد از انقلاب خیلی هم که میگن آقا مگه حکومت نداره که بده، مگه حاکمیت پول نداره، محتاج پول منه. یعنی این که مثلا مای مردم، مای عموم مردم، این که در خانه خدا نقش و سهم داشته باشیم، این رو خیلی جاها برای خودمون وظیفه و تکلیف نمیدونیم. به این که مثلا برای خانه خدا، برای بنده خدا هزینه بکنیم، ولو اینکه خودمونم کم داریم، مشکل داریم، ضعف‌های داریم، این نیست که از روی سیری داریم میدیم. ولی خب اگر این شد که ما از روی سیری و دیگه از باب اضافه و بهش بی‌نیازیم و چراغی که دیگه به کار خونه ما نمیاد و نمیدونیم چه کارش بکنیم، نندازیمش بدیم خونه خدا، مثل همین روغن ریخته‌ای که بعضیا نذر میکنن. از اون طرف هم یه افرادی که نسبت به خانه خدا اثر تخریبی دارن، و من اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه و سعا فی خرابها. بدترین ظلم ها این ظلمه، در تعابیر قرآنی و روایی ما بدترین نوع حالت ظلم در دنیا این که شما بیاید ظلمی مرتکب بشید که افراد رو از خانه خدا منع بکنید، این بدترین نوع ظلم در دنیاست. بعد این خراب رو و خراب کردن رو میفرماید که من میکنن و تلاش میکنن خراب بکنن. این خراب کردن دو مدل خراب کردنه، یه تخریب، عرضم به حضور شما، یه تخریب ظاهریه، یه این یه چیز اومده اینو برطرفش بکنید، یه تخریب ظاهریه، یه تخریب باطنیه. یعنی کسی میاد ظاهر و ساختمان مسجد و اینها رو تخریب میکنه، خب رسیدگی نمی کنه، میذاره مسجد از جهت به اصطلاح جذابیت های خودش رو از دست بده و برای افراد مثلا یه حالت دافعه در خود شرایط شکلی و صوری مسجد ایجاد میکنه. یه اشکاله. یه اشکال دیگه کسی میاد که حقیقت مسجد رو خراب میکنه، من میکنه، بچه ها رو اجازه نمیده، جوان ها رو اجازه نمیده، برنامه اجازه نمیده اجرا بکنن، محدودیت ایجاد میکنه، یعنی مسجد رو از جهت محتوا خراب میکنه. و این تخریب محتوایی صدها برابر بدتر از تخریب ظاهر. تخریب ظاهر ساختمان امروز ارزان بود شما خرابش میکنن، دوباره ساختمان میسازن، به جای فرسوده میشه چه میشه تعمیر میکنن درست. ولی مسجد اگر جهت محتوا خراب شد، این دیگه به سادگی نمیشه این مسجدی رو که به جهت محتوا اثر سو و اثر گمراهی و ازلال داشته رو دوباره برگردون به اون جایگاه و حقیقت خاص خودش. پس لذا اساس تعمیر مسجد، دید اون ویژگی هایی که بیان کرد، اون کسانی که ایمان به خدا، متقی، اهل طهارت، یک نکتش اون مالشون بود. خب 6-7 نکته دیگه اون نکات اخلاقی، تربیتی، ایمان و باور و اعتقاداتشون بود. این هم یک نکته که البته باز این ویژگی ها و عوامل و الزامات تخریب باز بحثش زیاده. من دیگه از باب اینکه وقتمون داره تموم میشه دارم سرفصل های بحثمون رو میگم که اون رفقایی که میخوان بحث رو تکمیل بکنن، بحث رو دنبال بکنن که تکمیل بکنن. این در باب کلیت مسجد، یعنی خود مسجدیت مسجد، آثار و پیامدهای تربیتی و حیات بخشی مسجد. همین مساجد که عرض کردیم آثار و پیامدهاشون متفاوته، چون هر فیضی هم فاعل باید تام الفاعلیه باشه درش، و هم قابل باید تام القابلیه باشه. مثلا در بحث معراج قداست زمان و مکان و شخصی که میخواد مورد معراج قرار بگیره، یعنی علاوه بر قابلیت پیامبر در امر معراج، قابلیت مکان خیلی مهم بود که امر معراج رو محقق بکنه و حتی زمان معراج. لذا میگن اون قداستی که شب داره قداست خاصیه. شب یه قداستی برای عروج داره که اون قداست رو روز نداره. لذا خیلی از عبادات و از کار و توسلات و سحرها و اینها رو میگن در برهه شب اتفاق میفته و این اتصالات برقرار میشه، ارتباط آسمان و زمین خوب برقرار میشه. خود زمان، خود مکان، این که این مکان یه عروج ارزم به حضور شما افقی داریم، یه عروج عمودی داریم، چه عروج افقی، چه اون عروج عمودی، چه سبحان الذی اسرا بعبده لیلن من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا. این که این عروج ابتداعا در یک مرحله از مسجد الحرام تا مسجد الاقصا اتفاق میفته، این قابلیتی که این مسجد مسجد الحرام داره، قابلیتی که مسجد الاقصا داره، این یه قابلیت متفاوتیه که میتونه ظرف عروج بشه. هر ظرفی نمیتونه ظرف عروج قرار بگیره، ولو پیامبرم بره تو اون ظرف قرار بگیره، ولی اقتضاعات برای این که قابلیت پیامبر کامل بشه، برای این که فاعلیت خدا در عروج محقق بشه، ظرف عروج و ظرف معراج فوق العاده تعیین کننده است. لذا بعضی از مساجد هستن اثرشون اثر محلیه، قابلیتشون. بعضی از مساجد هستن اثرشون اثر در سطح جامعه و ملیه. بعضی از مساجد هستن اثرشون اثر بین المللی و تمدنیه. هر مسجدی رو میبایستی حسب قابلیتهاش استعدادهاش رو به فعلیت رسون و به ظهور و بروز رسون. مثلا شما یه مسجد دارید، خب میگن آقا این مسجد محله است، مسجد قبیله است، خب مسجد بازاره، خب یه جماعت حتی ثوابش رو هم کمتره نسبت به کدوم مسجد، مثلا به مسجد جامع. میگن شما تو مسجد جامع اعتکافتون رو ببرید اونجا برگزار بکنید، تو مسجد جامعتون برگزار بکنید اعتکافتون رو، نماز جمعتون رو ببرید تو مسجد جامعتون برگزار بکنید. آثاری که مثلا بر مسجد جامع شهر مترتب میشه خیلی متفاوت میشه با آثاری که بر مسجد محله و قابلیتهایی که مسجد قبیله، حتی آثار فقهیش هم متفاوت میشه. آثار فقهی مسجد جامع هم از باب بعضی از برنامه های این چنینی متفاوت میشه. یا یه مرحله بالا، این یه بحثه، یعنی مسجد محله ساز، مسجد جامع ساز، یا مثلا یه جغرافیای وسیع تری، یا مسجد تمدن ساز. یه مساجدی مثل مسجد الحرام، اصلا دیگه تو این مسجد الحرام مثل مسجد جامع قبیله یا محله نیست که خوب شما برید، ثواب داره شما برید، اونجا باید برید. یه جایی یه کانونی قرار داده میشه، شما ملزمید به حضور اونجا، همه باید از سراسر عالم سالی یک مرتبه با یه شرایط خاصی اونجا بیان و در یک کنگره عظیمی حول خانه خدا اونجا بیان و اون وظایفی که نسبت به مسلمانان دارن، نسبت به طاغوت دارن، نسبت به کفار دارن، نسبت به خودشون دارن، نسبت اونجا میبایستی کنگره تصمیم گیری الهی باشه برای اقدامات الهی که باید انجام. اون مسجد تمدن سازه، اون مسجد مرکز تحولات اصلیه. لذا اون وجود مقدسی هم که قرار بیاد این عالم رو اصلاح بکنه از کجا ظهور میکنه؟ از اونجا ظهور میکنه، از اونجا شروع میکنه، با اونجا تکیه میده، کانون حرکتش رو از اونجا شروع، مبدا حرکت، مثل خود پیامبر، مثل خود امام زمان این اتفاق میفته، چون اونجا ظرف این کاره. لذا به صورت جدی طراحی باید برای اونجا کرد، چون اون ظرف رو اگر که قابلیتش قرار نگیره برای تحقق اون ابعاد تمدنی، ابعاد تمدنی ناقص میمانه. و با مشکل مواجه میشه. بیت الله، مسجد الاقصا، مسجد النبی، مسجد کوفه، مساجدی که حتی دارن میگن شما هر جا که باشید اونجا بیایید نمازتون هم کامله. دیگه اصلا شما احساس غرابت اونجا نمی کنید که من مسافرم اینجا. نمازتون رو کامل هم میتونید بخونید. اثراتش هم اثرات بیرون ملل. بعد ثوابی که میبینید برای اونجا ذکر میشه نسبت به تمام این ثوابایی که ذکر کردیم، دوباره وقتی قیاس میزنه مثلا یک رکعت رو با این چیزی که این همه ثواب ای ورزک کردیم، میفرماند مثلا این 1 به 1000. دوباره شما میرید مسجد کوفه یا مسجد بیت المقدس یا مثلا مسجد النبی یا اینها، اصلا دوباره تفاوتش خیلی تفاوت خاصیه. لذا یه آثار بین المللی دارن این مساجد. من یه لیستی از این مسئله اینجا هم ذکر کردم که میبایستی این جنبه، چون یکم بحثش طولانیه، هم اون جنبه مساجد جامعه ساز، هم مسجد تمدن ساز، که حالا یه چند جمله رو و چند نکته رو عرض کردم که بهشون توجه بشه. دوستان میتونن این بحث رو تکمیل بکنن. بله، یه بحث دیگه هم داریم، این بحث رو هم میشود با یه تحقیقی تکمیل کرد. یک بحث دیگه هم داریم در خصوص آثار و عواقب بیتوجهی به مساجد، چه آثاری داره و چه تبعاتی به وجود میاره. در آیات و روایات داریم که منشأ فساد در زمین و تخریب مادی و معنوی مساجد میشد منشأ فساد در زمین. لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مسجد یذکر فیه اسم الله کثیرا. این چند مدل نقل شده. اگر اینطور نبود که خدا فتنه یه عده‌ای رو با یه عده دیگری جلوش رو بگیره، اگر اینطور نبود، اگر این نمیشد که یه عده‌ای احساس تکلیف بکنن که مانع بشن از یه عده دیگری، یه عده ای می آمدن لهدمت صوامع، می آمدن خراب می کردن معابد رو، جایگاه های ذکر خدا رو، مساجدی رو که بناس عرضم به حضور شما ذکر خدا در اون مساجد گفته بشود. یا در یه آیه دیگری که می فهم ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، اصلا زمین به فساد کشیده می شد. چون اساساً مسجد که کانون محبته، مسجد که کانون معرفته، مسجد که کانون عبودیته، مسجد که کانون بندگیه، شیطان اول میاد اینجا رو خراب میکنه. یا تخریب ظاهری میکنه مسجد رو، یا تخریب محتوایی میکنه. اگر مسجد رو از مسجدیت انداخت، اگر شیطان تونست مسجد رو از هویت خودش خارج بکنه، بعد میفرماد لفسدت الارض، زمین به فساد کشیده میشه. انحراف، وقتی مسجد ملجع هدایت نیست، وقتی مسجد کانون تربیت دیگه نشد، وقتی مسجد کانون هدایت نشد، وقتی مسجد دیگه کانون جماعت نشد، وقتی مسجد تخریب شد، تخریب ظاهری یا تخریب معنوی، لفسدت الارض. لذا یه عده‌ای باید همیشه از چی؟ از این خانه‌های خدا دفاع بکنند. حالا این دفاع هم دفاع فیزیکیه، اینکه مثلا میبینید علی‌الظاهر طرف مثلا این داعشی علی‌الظاهر داره با شعار توحید هم میاد، ولی اولین کاری که میکنه مساجد رو تخریب میکنه. خب به بهانه مثلا این گلدسته و به بهانه مثلا این گنبد و اینها، حتی ظواهر مسجد رو، مشاهد مشرفه رو تخریب بکنه و امثال این موارد. حالا جای دیگه هم که مثلا وقتی میخوان با مسلمان‌ها در اروپا یا کشورهای خارجی برخورد بکنن، اول میان مساجدشون تعطیل میکنن، برخوردی که باشون میکنن، یعنی کمتر اتفاق میفته بیان بگن این رستورانی که متعلق به مسلمونا تعطیل، این مثلا عرضم به حضور شما این شرکتی که متعلق به مسلمان، اول اتفاقی که میفته میان میگن مسجدشون رو تعطیل بکنید. لذا خود مسجد کانون نهی از منکره و مرکز نشر ارزش هاست از طرفی. چرا؟ چون مسجد ظرف اصلی نمازه و هویت اصلی نماز به چیه؟ به اینکه ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. چون نماز خاصیت اصلیش وقتی در ظرف خودش قرار میگیره، اون خاصیت نهی از منکرش و مقابله با فحشاش فوق العاده بالاست و مسجد چنین کانونیه. یعنی مسجد در جامعه هویتش بازدارندگیه، نگهدارندگی جامعه است در قبال فحشا و منکر و فساد و غیر ذلک. اگر مسجد چنین خاصیتی نداشت، همون تخریبیه که شده، از خاصیت افتاده. مسجد در روز قیامت شکایت میکنه، ثلاثتون یشکون، شکایت میکنن پیامبر میفهم، المصحف و المسجد و العتره. یکی کتابی که محجوره، کتاب خدا که کسی نمیخونه. یکی مسجدی که افراد در اون مسجد حضور پیدا نمیکنن، و همچنین عترت. یا در بعضی دیگری از روایات داریم که عالم. خب یکی از شکات روز قیامت، مسجد و مصحف و عالم یا عترت. بعد مسجد شکایتش اینه، زبان حالش، المسجد و یقول یا رب عطلونی و ضیعونی، خدای مرا تعطیل کردن، مرا ضایع کردن، اینها، این خانه تو رو به فعلیت نرسوندن، قدر شناسی نکردن. لذا گفته شده لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد. یا از شکات قیامت، مدل شکایت مسجد، شکت المساجد لله تعالی الذین لا یشهدونها من جیرانها. مسجد اول از همسایه ها شکایت میکنه در روز قیامت. فاوحى الله الیها و عزتی و جلالی لا قبلت لهم صلاة واحده ولا اظهرت لهم في الناس عداله. خدا میفرماید به عزت و جلالم قسم یک نمازشون رو قبول نمیکنم. حالا که اینا تو رو ضایع کردن، این نمازایی که فرادا خوندن تو خونه هاشون یه نمازشون قبول نیست، عدالتشون هم مخدوش میشه، هم عبادتشون اثرش کم میشه. اینجا بد بحث میکنن فقها، میگن این به معنی بطلان نمازشون نیست، این به معنای این که اون فضیلتی که نماز مت، اون فضیلت رو نداره دیگه، اون اثر رو نداره. بیشتر یه جنبه هست، بیشتر رفع تکلیفی باشه، یعنی تکلیف فقهی به گردنشون نیست، ولی پیامدهایی که یک نماز داره اون پیامدها رو براشون نداره. بله. بعد می فرمایید که از رحمت و مجاورت من اینها به دور خواهند بود، چنین افرادی. اینم برای بخشی از آثار و پیامدهای بیتوجهی به مساجد، و هم آثار و پیامدهای شکایتی داره برای افراد، و هم آثار و پیامدهای اجتماعی و تخریبی و به اصطلاح اون جنبه فحشا و منکر و فسادی که جامعه رو در بر میگیره وقتی مسجد در جای خودش و در حقیقت خودش قرار نمیگیره. این هم یک جنبه. من یه سری فهرستی دارم که در اختیار دوستان میذارم که این دوستان تکمیل بکنن این بحث رو. بعد گفتن هم بعضی از، حالا هم بعضی بزرگواران هم یه سری سوالاتی نوشتن اینجا که من توی چند دقیقه ببینم بتونم بعضی از سوالات دوستان رو هم جواب بدم. یه 5-6 صفحه فهرست نوشتم برای تکمیل بحث، که مثلا من اونجا یه نکته اشاره کرده بودم به امام جماعت. امام جماعتی گفته بودم بایستی مثلا اهلیت داشته باشه. اینجا یه سری نکات نوشتم که مرادم از اهلیت این نکاته که باید در بیاد این موارد، یا متولیان مسجد یا مرادم از مثلا اساسش بر تقوا باشه چی باشه. از اون طرف خود مساجد ضرار که مثلا چجور میشه یه مسجدی تبدیل میشه به مسجد ضرار و مسجد مضر، اینا چه مساجدی هستن، با چه ویژگی هایی این مسجد تبدیل به مسجد ضرار میشه، یا مباحث مفصل تری مربوط به مساجد تمدنساز یا مساجد جامعه ساز و امثال این موارد. انشالله این بحث میتونه از این جهت تکمیل بشه. پس ظرف مسجد با هیچ ظرفی به لحاظ تربیتی، به لحاظ انسانسازی، به لحاظ هدایتی قابل مقایسه نیست. این ظرفیه که خود خدا تأسیس کرده، به وجود آورده، قابلیتهایی درش قرار داده، سنن الهی به نحو تحریف شده ای درش ساری و جاری خواهد شد به لحاظ هدایت، تربیت یافتگی در ابعاد مختلف. فقط این که ما بتونیم به نقشها و وظیفه خودمون در این خصوص خوب عمل بکنیم، به نظر میرسه از این شرایطی که ما حالا داریم خیلی میتونستیم شرایط بهتری داشته باشیم. حالا یکی از بزرگوارانم پیشنهاد داده که گفتن که اگر این بحث رو برای مدیران سطح بالا و در آموزش پرورش و دولت مردان و اینها گفته بشه و در نظام آموزش پرورش و اینها قرار بگیره، این خیلی مطلوبه که باید یه کار مثلا مفصل این چنینی در این خصوص انجام بدن. بله این هم حرف خوبیه، ولی حالا به نظر میاد که تا بخواد این حرف محقق بشه و عرضم به حضور شما افراد بخوان پیگیری بکنن این کار رو، به نظرم میاد که حالا طول میکشه. این یه پیشنهاد همین، یعنی دیگه ما سؤال خاصی در این خصوص نداریم. حالا اگر باز جلسات دیگری در موضوعات دیگری بود، میشه به صورت فضای مجازی سوالاتی دارن دوستان بدن، ما به یک نحوی بتونیم پاسخ بدیم. ولیکن به نظرم میاد که اگر رفقای همتی بکنن این جزوه این بحث رو تکمیل بکنن و بعضی از اون فهرستایی که عرض کردم رو در اختیار بگیرن، اون رو تکمیل بکنن، میشه بحث به یک نقطه خیلی مطلوب و متمایزی برسه و یک نقشه راه جامعی در خصوص مساجد در ابعاد مختلف انشالله تهیه بشه و به دست بیاد. برای مجموعه مختلف هم میتونه در ابعاد تربیتی و غیر ذالک، حتی فراتر از ابعاد تربیتی، انشالله کارگشا باشه. خب انشالله که موفق و مؤید باشید. از همه بزرگواران که همراهی کردن، از آقای دکتر صداقت زاده و همه بزرگوارانی که مهیا کردن و موجبات این جلسه رو فراهم کردن، انشالله که موفق و مؤید باشید. التماس دعا داریم. السلام علیکم و رحمت.